جنبه سلبی که تمام شد جنبه های اثباتی داره. این جنبه های اثباتی انسان باید بتونه فهمش کنه، باید برای انسانی که میخواد تو اون تمدن قرار بگیره زیبا باشه، دلنشین باشه، بتونه براش فداکاری کنه. چرا مثلا حرکت امام حسین در طول تاریخ مونده؟ چون امام حسین انگشت گذاشته روی جنبه عدالت، جنبه مبارزه با ظلم. هیچ انسانی در هیچ مکتبی در هیچ عرصه از جهان نیست، حتی اونی که ظلم میکنه در عمل میگه مخالف ظلمم. چرا؟ وقتی میخواد مجازات بشه یک ظالم، از دادگاه توقع عدالت داره، میگه در مجازات من عدالت به کار گرفته بشه. خب مفهومی مثل عدالت، مفهومی مثل حرکت به سمت پاکی، تقوا، این مفاهیم مفاهیم بشریه، فرازمینیه، فرازمانیه. به همین دلیل هم هست که ما مدعی هستیم ادیان، اصولا ادیان الهی مربوط به عرصه خاصی از خاک نبودن. ادیان الهی هیچ کدوم همدیگر رو نفی نکردن. ما میگیم تمام انبیا یکی هستن، اما مراتب مختلف شکل گیری یک جامعه مدنی رو آمدن تکمیل کردن. ما به خصوص امروز اندیشمندان داخل جهان اسلام و به خصوص در ام القرای اسلام که جمهوری اسلامی هست، رسالت سنگینشون اینه که مباحث آرمانی رو بیان پیاده سازی زمینی بکنن، مردم ببینن در تمام وجوه اجتماعیشون قابلیت پیاده کردن داره. میتونیم به رشد اقتصادی برسیم، در این رشد اقتصادی عدالت اجتماعی هم وجود داشته باشه. میتونیم توسعه امکانات مادی بدیم، اما انسان در این امکانات مادی اسیر نباشه، بلکه امکان مادی ابزار دست انسان در تعالی باشه. این مسئولیت امروز اندیشمندان جامعه ماست.
تشکر میکنیم مهندس. خب مجدد در خدمت خانم دکتر سرفراز هستیم. خانم دکتر سرفراز، سوالی که ما خدمتتون بپرسم اینه که مهمترین علت دشمنی تمدن غرب با دنیای اسلام و مسلمانان به نظرتون چیه و به نظرتون راهکارش چیه که بتونیم این اختلاف و مشکلی که هستش رو ازش رد شیم و یا حلش کنیم؟
بله، ببینید، من یه بخشی عرض کردم خدمتتون، اون بخشی بود، بخش یه اول که عرض کردم که مدیریت جامعه که ادعای تمدن اسلامی رو داره، بخش‌های مدیریت ابزاریش باید با روح اون همگام داشته باشه، همگامی داشته باشه. بخش دوم که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بذارین یه ذره فاصله بگیریم از مباحث انتزاعی. این که قرآن خوب است، سیره اهل بیت خوب است و ما منابع خیلی قوی داریم برای تمدن سازی و اصلا در مرحله تمدن، اینا همه سر جای خودش محترمه و برای من هم جایگاه ویژه خودش داره. اما آنچه که مهمه، ببینید، شما وقتی حرکت میکنید، میگه قطاری که در حال حرکته همیشه به سنگ میخوره دیگه، یه مثالیه. شما حالا میخوای این قطار در حرکت یک تمدن از اون سوی دنیا کره زمین باشه یا این ور باشه، بالاخره شما وقتی که در عرصه جهانی و جامعه ورود پیدا میکنی و حرف جدیدی برای گفتن داری، دچار چالش میشید. حالا ممکنه این حرف حق باشه یا حرف غیر حق باشه یا مادی باشه، بالاخره حرفیست که گفته میشه و دچار چالش. آنچه که مهم است، شما دارین میفهمید که دشمنی با ما میکنن، چه کار کنیم دشمنی نکنن. اولین و دومین نکتهی که من میخوام به شما عرض کنم این که ما بعد از انقلاب اسلامی، حالا ما تاریخچه اسلام رو نمیخوام که توی یه برنامه کوتاه در یه برنامه کوتاه بررسی کنیم، ما به همین بعد از انقلاب اسلامی اگر بپردازیم، اولین و مهمترین بخش یک زمینه برای تمدن سازی و مدنیت بحث ارتباطات. اصلا چرا کتابخانه میسازیم؟ چرا سینما میریم؟ چرا هنر هست؟ چرا ادبیات هست؟ برای ارتباط دیگه. یعنی تمدن یه بخشی رو میسازه برای ارتباط، یعنی انسان میخواد ارتباط بگیره. این بخش ارتباطی، زمانی شما موفق میشی در این ارتباطات که چیکار کنی؟ بخش فلسفیت و با بخش ابزاریت همگام بره جلو. اینی که فقط بشینید شعار بدهید که خب اسلام خوب است، درس زندگی دارد، سبک زندگی دارد، قرآن خوب است، نهج البلاغه، حضرت علی، اینا خوبه، صرف گفتن، صرف بیان کردن، صرف شعار دادن تمدنی پیش نمی رود. شما صاحب یه شهر نمیشید تا شهرسازی نکنید، تا راهسازی نکنید، تا برق کشی نکنید، تا آب نکشید، تا اینا. مدنیت پایه های تمدنه. مدنیت پایه های اینه که روح بشر. شما تا سینما را نسازید نمیتوانید فیلمی و ایدهی که دارید در اون نمایش بدید و نمیتونید اثرگذار باشید. پس بخش ابزاری باید اتفاق، این مدیریت بخش ابزاری باید اتفاق بیفته. زمانی مدیریت بخش ابزاری تمدنی صحیح اتفاق خواهد افتاد، رو خواهد داد، که بخش آموزش، یعنی همگام با انقلاب اسلامی توجه و تمرکز ویژه باید بر بخش آموزش می بود که نبود تا الان. و حتی چند سال پیش امام خامنه ای فرمودن که بخش آموزشی ما فرسوده است. این بخش آموزشی در کجا میتونست اتفاق بیفته؟ شما میتونید در یک فضای کوچیک فیزیکی، یک فضای محدود فیزیکی، نقش‌آفرینی و اثرگذاری نامحدود داشته باشید، مثل همینجا که ما هستیم. شما نمیدونید الان چند هزار نفر، چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر شنونده برنامه شما هستن، ولی دارید اثر نقش‌آفرینی میکنید. اگر در ابتدای انقلاب اسلامی تمرکز بر حوزه آموزش میشد و این حوزه آموزش از طریق رسانه و اون بخشی که خلأ شدید در حوزه تمدنی ما از اول انقلاب اسلامی بوده تا الان تمرکز بر حوزه رسانه است، شما انقلاب اسلامی و مدیران انقلاب اسلامی از طریق رسانه، همون چیزی که الان در اتفاق افتاده، شما نگاه کنید خطر این بیماری ویروس که ایجاد شده تماما بارش شده بر دوش رسانه، حالا چه بخش رسانه های اجتماعی و عمومی، چه بخش رسانه ملی. و این جواب شما میشه اگر قرار است ما دشمنی ها را کم کنیم و ظرفیت های اون را بیشتر کنیم، باید بخش نظام آموزشی تقویت میشد از طریق رسانه ها.
حالا حتی از داخل پیدا نمیشه.
نه خب ببینید، شما وقتی میخواهید در مورد تمدن صحبت کنید، مفهوم تمدن باید برای عموم مردم جا بیفتد. چه کسایی انقلاب کردن؟ آیا غیر از عموم مردم بود؟ عموم بازاری، تحصیل کرده، روشنفکر، تمام منشأهای اجتماعی از زنان بگیر تا نخبگان تا بازاری ها تحت تابعیت یه رهبری واحد اومدن انقلاب کردن. ولی اگر قرار از تمدن ساز بشون و احیای تمدنی رو بکنن، یعنی یه تمدن زنده رو پویاش کنن، این باید بیان بشه، تبیین بشه، تصریح بشه برای عموم مردم، نه اینکه فقط وقتی که ذات آقا اعلام کردن میاد یه دونه تابلو میزنن یا تابلوهای شهری میزنن یا یه نفر میاد مدام هی تمدن مطرح میکنه. این مدام مطرح کردن که نشد کار. شما از ابتدای انقلاب اسلامی این عموم مردم آمدن انقلاب کردن، شما میخواید دشمنی ها آگاهی عمومی. مگر تمام جهان تونست در مقابل انقلابی که 98% مردم رأی آری دادن بایستد؟ تمام کشورها از آمریکا و اروپا در مقابل این واسطه قرار بود اینجا بشه ورودی تمدن غرب دیگه، شاه قرار بود این کار بکنه. بله. چه شد که آگاهی که امام خمینی به مردم داد انقلاب اسلامی اتفاق، کسی نتونست در مقابلش بیفت بیسته. زمانی که شما آگاهی، روشنگری، بصیرت عمومی رو نسبت موضوع اصلا برای مردم تعریف کنید به تمدن چیست، تعریف کنه که ما دنبال جنگ نیستیم، کشورهای سوریه، عراق، لبنان که مدافعان حرم ما اونجا رفتن، این تصور شاید برایشون پیش اومده که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی دنبال کشورگشایی یا تمدن یه چیزی شبیه تمدن‌های عثمانی. نه، این باید تشریح بشه توسط کی؟ توسط رسانه. رسانه داره چی کار میکنه؟ آموزش میده. پس نکته اساسی اول قبل از
بخواین جمع‌بندی کنین، جمع‌بندی رو گفتین، الان
ما یه بخشو گفتیم، یه بخشو گفتیم همگامی ابزاری با روح، بخش دومو گفتیم آگاهی عمومی، بخش دوم کدوم قسمتش مهم بود؟ آموزش. توسط کی انجام میشه؟ رسانه. اگر قرار است ما دشمنی های خارجی رو کم کنیم، این بستگی دارد به آگاهی عمومی. این که ما به این بپردازیم که حالا دشمن در مقابل ما هستش، اگر عموم مردم به اصل و چشمنداز تمدن اسلامی پی نبرده باشند، نمیتوانند با روح، یعنی با این روح ارتباط برقرار کنند. و بخش دیگرش، اگه بخش ابزاری که تمدن پیشرفت میکنه نتونه این منافع عمومی رو، منافعی که همگام با تمدن تامین بکنه، شما نمیتوانید در مقابل دشمن، دشمنهای عمومی بیستید. پس اصل اساسی آموزش آگاهی و فعال کردن بخش رسانه است.
تشکر میکنم خدمتتون. در خدمت خانم دکتر مینای پور هستیم. خانم دکتر مینای پور، سوالی که میخوام بپرسم اینه که اسلام سیاسی و بیداری اسلامی به صورت عام و نقش جمهوری اسلامی ایران تو ایجاد این روش و این متد، میخوام ببینم چی بوده و چه تأثیری داشته در بیداری اسلامی و افزایش این حس تمدنگرایی و ایجاد تمدن اسلام.
نقش الگویی انقلاب اسلامی، اینجا من خدمتتون عرض بکنم که اول ما باید اصلا عنوان مدل و الگو رو مطرح بکنیم. مدل، حالا اگه درست ما برگردونیم، گرت برداریش بکنیم، یه قالبی بهش بدیم، میشه سبک، قالب. یعنی انقلاب اسلامی اومد توی نه فقط منطقه خاورمیانه، حالا آسیای جنوب غربی، اومد کامل یک مدلی داد به کل دنیا که حالا تحت این عنوان که خب تا قبل از اون هر کسی میخواست خودش رو صاحب تمدنی بدونه، یا وابسته به بلوک شرق بود یا وابسته به بلوک غرب بود، و تحت این تمدن قرار میگرفت و میرفت جلو و خودش رو وابسته به اون نشون میداد. جمهوری اسلامی یک پایگاهی رو در نظر گرفت که می توانی وابسته نه به بلوک شرق باشی، نه وابسته به بلوک غرب باشی، اما تمدن ساز باشی و بتونی خودت حرفی برای گفتن داشته باشی. این الگو رو در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه در مناطق مختلفی ما می بینیم صورت گرفت، به صورت پراکنده. بعضی جاها حتی تا آمریکای لاتین ما دیدیم که این اتفاق مقاومت افتاد. اما اون چیزی که باید باشه، ما یک نگرش همین فرهنگی که گفتیم، چون فرهنگ درسته در یک پروسه زمان طولانی به دست میاد، اما صدورش و دادنش به دیگران و ارزش به دیگران در یک پروسه کوتاهیه. چه زمانی؟ زمانی که نشون بدم این فرهنگ من درسته. پس نشون داد جمهوری اسلامی الگوی فرهنگی خودش رو از قدیم که داشت، از باستان داشت، این رو همراه کرد، با اسلام اصلاحش کرد و الان اون تمدن اسلامی رو داره به دنیا به عنوان یک سبک، قالب و مدل نشون میده. آقا تمام چیزهایی که دارید در این سبک و قالب بریزید، بهتون جواب میده و میبینیم که تا امروز جواب داده. منتها کمی همراهی، سرکار خانم دکتر گفتن، فقط این نیست که ما بیان بگیم اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم، خوبه. الان دیگه باید مرحله عملیاتی برسه دیگه، از حالت تئوری خارج بشه، الان دیگه باید فعال و در مرحله عملیات برسه.
تشکر میکنم. آیه مهندس شایستنیاد، جمع‌بندی کوتاه و آخر در مورد راهکارهایی برای فائق آمدن بر مشکلاتی که الان تو جهان اسلام هستش و این تفرقهی که تو جهان اسلام هست، چطوری میشه جمع کوتاه؟ ممنون.
ببینید، فرمودن آگاهی بخشی و بیدارسازی یه بخش هست، اما بخش مهمتر اون ایجاد جامعه نمونه اسلامی است. یعنی جامعه‌ای که تمام آرمان‌های آسمانی درش بیاد، زمینی بشه و قابل مشاهده بشه. اتفاقی در جمهوری اسلامی رخ داد. مثلا قبل از پیروزی انقلاب می‌گفتن چطور می‌تونه جامعه پیشرفت پیدا کنه، زنان در این جامعه حضور داشته باشن، پاکی هم وجود داشته باشه. خب نشون داده شد امروز عرصه‌های ورزشی ما نشون میده زنان هستند. خانم دکتر خزری میگفتن در سفر به ترکیه سوالشون از ما این بود چی شده، شما چطور تونستید که هم عفاف رعایت کنید هم ورزش و هم حضور زنان؟ پس ما باید در یک کلمه تلاش کنیم اون جامعه رو شکل بگیره، خود جامعه مدافع پیدا خواهد کرد، همونطور که مخالف بده کرد مدافع پیدا خواهد کرد.
تشکر میکنم آقای مهندس. خب من مهدی تبریزی به همراه مهمانای ارجمندم جناب آقای مهندس محمد علی شایسته‌نیا، خانم دکتر سمیه سرافراز و خانم دکتر مجیه مینایی پور از خدمتتون مرخص میشیم و شما رو به خداوند منان میسپاریم.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی. اما دوستان فراموش نکنید رعایت کمتر از 80% پروتکل‌های بهداشتی که به گفته معاون وزیر بهداشت اثر بخشی لازم رو نداره. در حال حاضر متاسفانه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به 42% رسیده و شاهد موج سوم و سنگین کرونا در کشور هستیم. منع رفت آمد رو دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ترک کردن و همچنین جرایمی که در تهران و چند شهر بزرگ کشور در نظر گرفته شده. امیدواریم همه هموطنان گرامی بتونن از این فرصت استفاده بکنن در جهت این که هم پروتکل ها رو رعایت بکنن، ماسک بزنن، دست ها رو بشورن، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن تا زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. امیدواریم خانواده های عزیز در دستور کارشون باشه، به فرزندانشون توصیه بکنن و در اجتماع که ورود پیدا میکنن در واقع حق و ناس رو رعایت بکنن که دیگران مبتلا به این بیماری نشن.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل‌های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
خب انشالله که این آموزش ها صورت بگیره و هموطنان عزیزمون، خانواده های عزیز به فرزندانشون بیاموزن آنچه که نیاز هست در جامعه پیاده بشه و رعایت بکنن که این مشکلات برطرف بشه. به هر حال این ویروس منحوس لجوج خیلی داره جولان میده و ما باید توجه داشته باشیم. تلفات بسیار زیاد هست، بیمارستان ها مشکل جا دارن و ما نباید کمک بکنیم به این که مدافعان سلامت خسته بشن و نتونن در کنار بیماران انجام وظیفه بکنن. در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
درنگ، این حکایت برکت حق شناسی.
آواز منادیان به گوش خود نشنیدی؟
فرمان امیر را میگویی؟
آری،
همگان فرمان امیر را شنیدند.
چطور از اوامر مولای ما سرپیچی کردید؟
در حضور امیر خواهم گفت.
پیر مرد، میدانی از حیات محروم خواهی شد؟
امیر حکومتی را برانداخته و مردمان را از ذکر خیر ایشان منع فرموده است، ولی من نیز دلیلی بر گفته های خیش دارم.
تو در حضور امیرمان به عجز و لابه خواهی افتاد.
میدانم که مرا مجازات و تنبیه میکنم.
خود کرده را تدبیر نیست.
شما بر من لطف کنید و مرا امان دهید که وصیت‌نامه‌ای بنویسم و فرزندان را وداع کنم.
رفتن به خانه و دیدن اولاد میسر نیست.
چه کنم؟
میتوانی وصیت‌نامه را در این مکان بنویسی؟
وقت تنگ است و می باید به حضور امیرمان شرفیاب شویم.
چه خواهی کرد؟
در فرصتی وصیت‌نامه را نوشته به تو خواهم داد تا به عزیزانم برسانم.
درخواست تو را انجام خواهم داد.
خداوند تو را انعام و خیر و برکت دهد.
همینجا باش تا از مولای من اجازه ورود گرفته و برگردم. همینجا باش.
خواهم ماند.
مولای من به سلامت باشد. پیرمرد را به حضورتان آوردم.
از چه کس سخن میگویی؟
پیرمردی که ذکر خیر دشمنان ما را میگوید.
نزد ما بیاید.
پیرمرد نزدیک شو.
سلام و درود بر امیر و سرور ما.
پیرمرد، با کدام پشتگرمی و اطمینان فرمان ما را نادیده گرفتی و حال می‌خواهی از غضب و خشم ما در امان باشی؟
من جز خداوند یکتا هیچ کس را ندارم.
جماعتی را که نابود کردیم حمد و ثنا می‌گویی و نیکی ایشان گفته‌ای.
می‌دانم که در معرض خشم و غضب امیرمان هستم، ولی
امینک دستور می‌دهیم تا جلاد خونت را چون آب روان بر زمین بریزد.
یا امیر، میدانم که در ورطه هلاک افتادم و مرا جز عفو شما رهایی نیست.
عجب، درخواست عفو و بخشش هم داری.
اگر اجازت دهید حکایتی را به سمع امیر برسانم. پس از آن هرچه فرمان دهید چاره ای جز تسلیم ندارم.
آن حکایت چیست؟
مولای من به سلامت باد، بنده محمد رحمان دمشقی هستم و آبا و اجداد من از بزرگان دمشق بودم.
حال چه هستی و چه می کنی؟
از اتفاق بخت من برگشت و روزگار دولت به شام مهنت تبدیل گشت. از خانه و زندگی آواره شدم و پس از مدتی در اطراف عراق و خراسان سرگردان بودم و از هیچ جانب و کسی فرجی حاصل نشد.
سخن کوتاه کن پیر مرد.
اولاد اطفال خود را در مسجدی نشاندم، بیرون آمدم تا شاید کسی را پیدا کنم تا جراحت مرا مرهمی بگذارد و از فقر رهایم کند.
یاری دهنده ای را یافتی؟
چون به بازار رسیدم جمعی از بزرگان معارف را دیدم که بر مرکبان راهبار سوار گشته و به سوی می رفتند. دانستم که به میهمانی می روند، پس خود را طفیلی ساختم و به میان ایشان در آمدم.
حکایت تو به درازا کشیده است.
من نمی کنم سرورمان با شنیدن این حکایت خسته و کسل شوند.
چاره نیست، ادامه بده.
به سرای رسیدم بس بزرگ. گوشه ای نشستم و از کسی که پهلوی من نشسته بود پرسیدم:
اینجا سرای ابن جعفر از بزرگان دمشق است و میباید عقدی صورت گیرد.
طبقهای زرینی به مهمانان میدهند.
به تو نیز خواهند داد.
این کاغذها برای چیست؟
هر کدام قباله زمین و باغ و اساس خانه است.
با این قباله ها چه میتوان کرد؟
زمین و اساس و هرچه در قباله درج گردیده از آن تو میشود.
خداوند روزیش را دو چندان کند.
گمان میکنم تو از این قوم نیستی.
آری.
جعفر به ما نزدیک میشود، او را میشناسی؟
نه، تا کنون او را ندیدم.
سلام پیرمرد.
علیکم السلام و درود بر تو که غریبی را در میان نزدیکانت جای داده ای.
حال خود را بازگوی.
من خاندان بزرگی در دمشق دارم و حال بی برگ و نوایی من بس دراز است و از طاقت شما خارج است.
نام و کنیت چیست؟
محمد ابن رحمان.
که اینجا رسیدی و کجا نزول کردی؟
چند ساعتی است که در بازار سرگردانم و خانواده خود را در مسجدی گذاشتم.
دلتنگ مدار که ما اسباب تو را مهیا خواهیم کرد.
فرمان بردارم.
پیرمرد را خلعتی بپوشانید و گرامیش بدارید.
فرمان بردارم.
اولاد من در مسجد هستم و میخواهم خبری از آنها بگیرم.
هر که در خانه خدا باشد حق تعالی ایشان را ضایع نگرداند.
شکر خداوند به جای آوردم. هنگامی که خواستم به نزد اولاد و نزدیکان بروم، خادمی مرا به خانه ای برد. فرزندانم را با جامه های مرتب و کمال خوشی مشاهده کردم.
سرگذشت خوبی بود.
آنها پیوسته در حق من الطاف و انعام نمودند. امروز آنها رفتند، ولی تمام آن اسباب و املاک در اختیار من است.
چگونه فرمان ما را نشنیدی؟
شنیدم. اگر در این حال به شکر نعمت ایشان و الطاف آنها دعا نکنم، به کفران نعمت منسوب خواهم شد.
خادم نزد ما بیاید.
فرمان بردارم یا امیر.
به وزیر بگو 1000 دینار سرخ به پیرمرد بدهد.
قربان، نافرمانی او چه می شود؟
برانداختن دشمنان موجب فخر و شادی ما گردید، ولی این پیرمرد به جهت نیکی و مساعدت حمد و ثنای آنها را میگوید.
برویم پیرمرد، برویم.
خداوند امیر را محفوظ و به سلامت نگاه دارد.
سپاس و شکر نعمات از پسندیده ترین کارهاست.
مولای من به جای تنبیه و خشم و غضب تو را انعام فرمود.
ای مرد، این اکرام و انعام که امیر می فرماید از برکات بخشش آنهاست.
دشمنان ما نابود گشتند.
هر انعامی که منعمان در ایام دولت و اقتدار کنند بر اوراق ایام ثبت خواهد شد.
نیکی و بخشش آنها را از یاد نبرده.
بدان که تا آخر زمان نقش آن به صفحات ایام محو نشود.
Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با ما همچنان همراه باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بدون خط خوردگی عنوان برنامه